رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولان شورای علما بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روزی 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان میکنند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنیفی حتمی نبوده با خصوصیت های ملی و شرایط جغرافی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سالهای اخیر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایونی امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. لباسی به اصطلاح بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، ولی مقامات بیشتر پوشش اسلامی را هدف گرفتند. این تصمیم در ماه ایون محکومیت اتحاد علمای اسلام و اعلان جهاد را از سوی بعضی از روحانیان در افغانستان در پی داشت. شورای علمای مرکز اسلامی در بخش از فتوایش گفته است آغاز اقتباس: زنان و مادران تاجیک صد ساله ها لباس می پوشیدن و می پوشن که به طلبات شریعت جوابگو بوده، در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. پایان اقتباس. شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. آن را یک اداره اجتماعی می گویند. از رئیس و دو معاونش و شش عضو عبارت است. سالهای اخیر بیشتر برای سکوت در برابر محدودیت‌های دینی و حمایت از عملکرد منصبداران در تاجیکستان تنقید می‌شود. بر اثر حمله های روسیه به منطقه های زیر نظارت اوکراین در ولایت دنسک روزی 27 ایول کمش 5 غیر نظامی کشته شده است. به قول نمایندگان ولایت، 3 کس در دهه ایوانوفکا و 1 نفری در کنستانتینوفکا و تریتسک جان باختند. منبع افزوده که 15 نفری دیگر زخمی هستند. مسئولان حکومت خرکوف و خرسان اوکراین نیز روزی 28 ایول درباره کشته شدن مردمی آسایشته گزارش دادند. سیبر ریالی، یک بخش رادیوی آزادی، نوشت که در دهه لواوی ولایت خرسان مرد 84 ساله کشته شد. نیروهای روسیه در دهه مسکلیفکا در ولایت خرکوف یک ساکن 70 ساله را کشته و به 4 خانه آسیب رساندند. از آغاز هجوم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه هر روز با هواپیما و موشک به مردم انشاءات این کشور ضربه میزنند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که تنها بخش نظامی اوکراین را نشان گرفته است، ولی درباره مرگ مردم آسایشته و ویران شدن زیر بنیادهای مهم غیر نظامی گزارش میرسد. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به مسعود پزشکیان سند سپرد که پرزیدنت جمهوری اسلامی انتخاب شدنش را به طور رسمی تایید میکند. مراسم روزی 28 ایول در مسجد خمینی در تهران گذشت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در اول ماه ایول در دور دوم انتخابات پرزیدنت ایران بر رقیبش نامزد محافظه‌کار سید جلیلی پیروز شد. انتخابات پیش از مهلت در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی و همراهش از جمله وزیر امور خارجه این کشور در ماه می سال 2024 هنگام افتادن چرخبال جان باختند. مسئول پزشکیان پرزیدنت نو ایران روز 30 ایول سوگند یاد خواهد کرد. یک مقامدار روسیه روزی 28 ایول با نشر نوار ادعا کرد که هواپیماهای بی سرنشین اوکراین به انبار نفت در ولایت کورسک حمله کردند. این ولایت با اوکراین هم سرحد است. الکسی سیمرنوف اجرا کننده وظیفه والی کورسک در تلگرام نوشت که در نتیجه حمله 3 ظرف سوزشواری آتش گرفت و افزود که هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها به چند بنای استقامتی نیز ضرر رسانده، یک نفر را مجروح کردند. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 2 هواپیمای بدون سرنشین را در فراز ولایت کورسک از بین برد. کارخانه های کارکرد نفت و انشاءات نظامی روسیه پیوسته هدف هواپیماهای بی سرنشین اوکراین قرار می گیرند. نشریه اوکراینسکای پراودا روز 27 ایول نوشت که هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت ریازن روسیه نیز حمله کردند. پهلوان تاجیک امام علی نورعلی روز 28 ایول در بازی های تابستانه المپیک در شهر پاریس یا پاریس فرانسه در مسابقه جودو اشتراک کرد، ولی جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه دست کشید. این ورزشکار 22 ساله تاجیک در مسابقه جودو در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم بروچ میلوی 29 ساله را از اسرائیل شکست داد و به دور 4-1 نهایی راه یافت. ولی امام علی نورعلی در 4-1 فینال از قهرمان المپیک هیفومی ابی 26 ساله از ژاپن شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین اون رقابت را در دوره تسلابخش ادامه دادن نمیتواند. رقیبش بونجیش سترهینجا از سربستان بدون رقابت با امام علی نورعلی غالب شده به حق شرکت در مبارزه برای مدال برنجی دست یافت. در بازی های تابستانه المپیک در پاریس یا پاریس از بین 14 ورزشکار تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف روز 27 ایول به رقابت پرداخت. او در مسابقه باکس یا مشتزنی ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بازی های تابستانه المپیک تا روز 11 آگوست ادامه می‌یابند. و خبر دیگر هم به بازی های المپیک وابسته است. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما عذر خواست است. هنگام افتتاح بازی های تابستانه المپیک در پاریس روز 26 ایول راویان دو دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلقی دموکراتیک کره معرفی کردند. این نام رسمی کره شمالی کمونیستی است که با کره جنوبی مناسبت های خصمانه یا دشمنانه دارد. وزارت ورزش کره جنوبی به طور رسمی اعتراض کرد و توماس باخ در صحبت تلفنی با پرزیدنت کره جنوبی گفته است که همچون شهروند آلمان که زمان این کشورش به دو دولت تقسیم شده بود احساسات مردمی کره را درک میکند. نماینده کمیته بین المللی المپیک مارک ادامز گفته است که هنگام نمایش 4 ساعته پیشگیری از بعضی خطاها دشوار بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
شاکر جان حکیمم، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شاکر جان حکیمم روز جمعه 12 ایال به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کل تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف و مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شاکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندی نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شاکرجان حکیموف زاده شهر کانیبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولتی حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شاکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شاکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگذارتر باشند که این باعث تاسف.
شاکر جان حکیموف برای رسانه های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 بر رادیو آزادی گفته بود پیامد مستقل آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شاکر جان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکر جان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود. او سالهای 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادام نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکر جان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیب او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده می گیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان تصمیم دارد تولید برق از آفتاب را بیشتر کند، ولی آگاهانی امور بر اینند که در شرایطی که نرخ پنل های آفتابی گران و از خارج کشور وارد می شوند چنین کار به آسانی دست نخواهد داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. حالا پنل های نسبتاً خردی آفتابی در کوچه های دوشنبه زیادتر به چشم می رسند. یکی از هدف های نصب چنین دستگاه ها صرفه نیروی برق است که از آب تولید می شود. چون این پنل ها که نزد چراغ های راهنما و روشنی دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برقی آنها را تامین می کنند. حبیب الله تورمانوف، متخصص اوید به برق، در یکی از تولدخانه های دوشنبه با رادیوی آزادی از نتیجه کاری پنل های آفتابی گفت:
آفتاب نقض بودند 10 کیلووات برق استحصال میکنه. ما 4 قطار داریم، هر 4 قطار 40 کیلووات میشه. 40 کیلووات همین کمک در ترانسفورماتور یوردان میرسونه.
تاجیکستان بیشتر از 95% برقش را از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد، هرچند مسئولین بخش انرژی از افزایش ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی خبر می‌دهند، ولی همه‌ساله در تیرماه و زمستان محدودیت برق جاری می‌گردد که مقامات سبب آن را به خشکسالی ربط می‌دهند. برق از آفتاب در چنین مواردها یک منبع دیگری تامین ساکنان با نیرو ارزیابی می‌شود. انور قادیروف، دایرکتور مرکز رشد اینوواسیونی علم و تکنولوژی‌های نوین در آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت که اقلیم کشور برای رشد انرژی آفتابی موافق است.
در جمهوری تاجیکستان زیاده از 280 تا 320 روزهای آفتابی است که این امکانیت می‌دهد برای جمهوری تاجیکستان اقتدار ذخیره انرژی آفتابی زیاده از 3 تریلیون کیلووات ساعت است.
ولی برای رشد این سوال مشکلی های دیگری خلل می رسانند. او در شرح این نظرش گفت:
برای ساختن مرکزی برقی دهی آفتابی برای 1 کیلووات فرض کردیم از 2000 تا 4000 دلار صرف می شود که این برای نه هر کس مثلا دسترس است.
93% تاجیکستان کوسور است و به قول همصحبت ما کم بودن زمین های هموار برای جایگیر نمودن پنل های بزرگ آفتابی از مشکلی های دیگر به حساب می رود. در بازارهای تاجیکستان امکانی خرید پنل های آفتابی وجود دارد، چون این دستگاه همراه با دیگر تجهیزاتشان به فروش گذاشته شدند. ارزشی آنها وابسته به حجم و اقتدارشان بوده است. یک پنل آفتابی به حساب میانه متخصصان از 250 تا 400 وات برق استحصال میکند. تاجیکستان در همکاری با سازمانهای مالی مثل بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی، یک شرکت امارات متحده عرب طرح بنیاد چند نیروگاه آفتابی و بادی را عملی کردن است. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت حالا تنها یک نیروگاه آفتابی با اقتدار 800 کیلووات در ناحیه مرغاب بدخشان فعال است. با اطلاع این نهاد فعلا برای بنیاد طرح ساختمان نیروگاه برقی آفتابی خصوصی در ولایت سوخت همکاری ها با شریکان رشد ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی با این همه معلوم نیست لیمیت به افسانه تبدیل می یابد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
1460 دوچیتونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مضافی را دادستان کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مضافی را دادستان منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم. عیبدار کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی عیبدار کننده دولتی بر اومد شد. حاضر عین حال سخن آخرین عیبدار شونده و به خانه مشورت در اومدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلق دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دوچیتون کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مضافی را دوچیتون منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویلی راهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دستشیدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است پیلوس با گفتاوی شعورش و اما هم مسلکون شعورش عمل میکده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طلب نمایندگان سازمان 16 ایول در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همه‌جانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادآور شده، از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگران محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتیک مهمند. پاسخی نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحادیه اروپا معلوم نیست. 11 جلسه کمیته دو جانبه زیر رهبری اهل دین نورالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد، و لیوک دوین، معاون مدیر اجرایی خدمات عملیات بیرونی اروپا برگزار شده است. اظهارات اتحادیه اروپا در ضمن خود رویدادهای بهار سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را در نظر دارد. در سرکوب اعتراض گروه از ساکنان 34 نفر کشته، ده ها کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندان شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق انسان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می کنند. مقامات تاجیکستان از ماه می 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کرده است. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب های به تکرار سازمان های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی تغییر دیدن نشده است. با گزارش نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه اخیر همچنین موضوع های محیط زیست، انرژیتیکا، تجارت، وضع افغانستان، افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی بررسی شدند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب. بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسر وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوقند. برابر حقوق بودند و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می‌داده، جزاهایی که آنها می‌گیرند این را نشان می‌دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیری پرونده قرار گرفته است و وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود. وابسته از موقع سیاسی اون، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومت داران، نزدیکی اون نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سید فیلسوفر، شما به همین حرفای جمشید یورف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته سطح ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که بی قانونی نیست. این هم تو نگرفتند و بی قانون گویند که مثلا با پریزیدنت فلان امتیاز ها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار سال وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفته، یا شما قانون نخونده اید یا اینکه خیلی میدونید وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسدار صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلافی ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت، سرداری سیستم چنین کار میکنند، البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارن، آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیاز های سیستم استفاده ببرن، آنها یک دیگر رو به گفتی روسا پدیشکن میکنن، دستگیری میکنن. بینید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزدی همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش رو، میگوید که در مدت چند ماه از لیتینا با نمیدونم پالکونی گذشت و 16 مرتبه به خارج سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت های خارج دارد، همه رو برگردونده بیار، تو جوان هستی و اگر نه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یا اینکه اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الاسفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتور دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت های استثنایی بوده میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و هکذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها میدانند و میآموزند و در کتاب های آنها به طور نظریه اساسناک شدند، آنها میتوانند که این یان ماده قانون رو با پرمیچر میگن یا که علاوه هایش استفاده کنند، آن را دیگر خیلی شرط دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگوید، استثنایی که بله، مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونید بسیار تزتون
خدا نمیشود همین کار، اونم با مونادی پسری کی همین گل شهرعلی با اوش متهم میشود. میبخشید دکتر میبرم از خاطر این برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله، در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبوکننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثلا میگیم از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده شد، سودیا میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال میبرد که برای چی در سال 2018 یکی 19 نسبتی دلاور گلو باز پسر همین قهرمانی برنامه ما، پسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماهی ایون او را بازداشت میکنند برای که کرمندی او باب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند، بجای که پرونده آیدی لطکوبی نماینده حکومت آغاز کنند با مدت 238 بفکرم با مدت 328 نسبتی با مدت 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این به نهایت هم استثنایی شبهانو میباشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک بار یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفاروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگت من با نپر
نه شما را بگیم رنگی من بایی سال گردنه دکتر، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفاروف مرحمت
ایستد که من زنابی ایستد من شاید من حالی جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جبزار
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالت وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان را شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان را احترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنند، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو با بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافد ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد یعنی مثال های مصبی هم آورده نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا
چرا
بعد برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید گفتید. شما درست گفتید چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایحوتهی باید چی میگن همین گفتی روزو گلخه ابرون رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میکرد، نه سوال با یکان ستاتیسکر پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشه در مدت 6 ماه یک مرتبه در مدت یک ساعت با سوال های ژورنالیستان جواب دهد. اگر آنها کشاده میبودن ستاتیسکر کشاده میبود، ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینو آزاد کردن، مثال نسبتشان جزای سبکتر دادن، نیکی ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم، مکتوب بنویسیم، یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قول آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. بازم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد، یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا آن سپارش را اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم، اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برمیگردم. در اینجا این خیلی هست که موادهایی که در سود میشود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چوب میشوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. میتوانند جواب دهند و میتوانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج از زندگی میکنند و ارگان های حفظ حقوق ما هم میتوانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برامدگی باشن، من نمیدانم اینشن در اونجا در پایان چی نویشتن، از نام کی نویشتن، برای چی نویشتن، یعنی چگونه اساسناک کردن که این فکتو برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یورف، شما حرفای دارید به سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نکنم فرمت برنامه را به نظر گرفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، با فکرم این جوی بحث نیست،
درست است. بله.
این برنامه نیست. بله. برمیگردیم به همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است. زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رامکا داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از آنه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا آن. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرارید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلاب کار میکند، یا که در پراکوراتور دیگر یا که ملیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگوتد، البته که با دیگر روح او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او من دیگر معلومات نمیتونم. مثال قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت و هم DTP صادر کرد و هم در نتیجه حرکت خوی دیده و دانسته او آدم وفات کرد. بجا شد در باره بایدون معلومات نیست و هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسر شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفرف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات بسو دارد لیکن ما حالی هم نمی گویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون جامعه دموکراتی جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبهه یگان کس به این شبهه کردن و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است. کار پرکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است. این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پرکتور همین رو کرده میتوانیست. اون وقتا باز قانون ها درجه درد که خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفرف شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند. چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد. یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست. یعنی که در همه جا نظارت کرده نمیتواند. بعد اون که گپش بر اومد البته تدقیقات خدمتی به وجود آورده می شود یا تدقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده می شود این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود یک کس رو می زند از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سفلوس آروا؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینه در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنرات شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرده نکه اگر چونین قانون ویران کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک او برو دارن یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن حتما باید که این چیزا گفته شود آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر از
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنند.
تشکر
مسئول پرکوراتور نه یگان کس چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است. اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحمه.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند این برای همه اهالی تاجیکستان است نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثلا پرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن همین خل فهمیده بودن که در سعودی اشتراک نکردن.
بود پرایلی مبروز دادالی. ایتا یا پراودو سکرد. پسکه امینی رسودید.
Нету прав дохи. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. Ох, и чибугун босутом накнан, хастай, чхельнисай. И найдя бача, мара, чина, некен орлан, кад бензана, пула митане.
Про чьи марды ми хель меган ха? Хамма, и хар я чиз, як асос дура. Агар хонун хамеша риуэшава, хонун хамеша дарджуэш боша, хич вақт чинин акидаго пеш нами оя.
Да, то же си ухто бурам, ами хель, бара хама, хонун бару хама як тая. یاگون جو خانم بری بوی بری کمال فر نکرده
نه مثلا میگن کی فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفتم میگه ادمای بسال میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون چلو الله
ده سال خدمت کردم ندیدم یاگون فرزند بوی بچه را در خدمت ها من کمال به حال خیلی سرگردان میتپن میورن شو زای سای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوگ میکنه
خانم برای همه یا گایه نکیم بچه راست گفت برای که تقاب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه
جناب سیف الله سفاروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون خیل عقیده دارن موافق فهمیششون موافق یکون مثال که از خیش تبارشون هست موافق همو اندشه میرونن یعنی که نمیشود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همین میشود لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد
تشکر جمشید یورف خواهش میکنم خیلی مختصر
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خیش تبارانشان
تشکر و حالا سوال بعدی عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند محترم سیف الله سفاروف شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است. و جهت های انانه های ملی خودمون هم امکانیت نمیدین که بسیار همین نابرابری ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازور رو گناهگار کنیم در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است اینها حالی هم پایان هستند اینها رو ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرف هم می روند همه کارمندان حقوق صرف در خدمت خلق هستند اینو گفتن نمی توانیم چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا در تاجیکستان هم از جمله همین گونه نازکی ها همین گونه نابرابری ها موجود هستند و ولی اندیشه ما کوشش ما کوشش دولت با اون نگرانده شده است که این زیدیت ها این نابرابری ها از بین برده شوند و این به ما دست داده استاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است
تشکر جمشید یورف به همین سوال نظری شما چی است خواهش میکنم
هر یک نابرابری چی خیلی که استاد گفتن چی در جمعیت باشد چی نابرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد عاقبت های ناخوب دارد این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های رساند که دولت از بین میرود در نتیجه چون این نوبروبری ها این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند تا حال ما نمیبینیم یکم پیشگیری تا حال نمیبینیم که حتی جواب کند که شهباز رجب زاده یا اینکه دولت بیت خیر زاده بسن برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد دویمش بعد یک سال وقتی که با او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نوبروبری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفروف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشان دیم که اونها اونان حقی خود را سایی باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایه میکنند، چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعه کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یوروف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگون مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب میشوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستمی خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختاری آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و با آخر اینجا با آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیف الله سفروف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز.
کنجی می خزم آرام و خاموش نگاهت تبر در تیرگی و به ماری دلی خود می دهم دوش نگاهم تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دوش
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولان شورای علما بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روزی 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان میکنند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنیفی حتمی نبوده با خصوصیت های ملی و شرایط جغرافی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سالهای آخر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایون امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. لباسی به اصطلاح بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، ولی مقامات بیشتر پوشش اسلامی را هدف گرفتند. این تصمیم در ماه ایون محکومیت اتحاد علمای اسلام و اعلان جهاد را از سوی بعضی از روحانیان در افغانستان در پی داشت. شورای علمای مرکز اسلامی در بخش از فتوایش گفته است آغاز اقتباس: زنان و مادران تاجیک صد ساله ها لباس می پوشیدند و می پوشند که به طلبات شریعت جوابگو بوده، در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. پایان اقتباس. شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. آن را یک اداره اجتماعی می گویند. از رئیس و دو معاونش و شش عضو عبارت است. سالهای اخیر بیشتر برای سکوت در برابر محدودیت‌های دینی و حمایت از عملکرد منصبداران در تاجیکستان تنقید می‌شود. بر اثر حمله‌های روسیه به منطقه‌های زیر نظارت اوکراین در ولایت دنسک روزی 27 ایول کمش 5 غیر نظامی کشته شده است. به قول نمایندگان ولایت 3 کس در دهه ایوانوفکا و 1 نفری در کنستانتینوفکا و تریتسک جان باختند. منبع افزوده که 15 نفری دیگر زخمی هستند. مسئولان حکومت خرکوف و خرسان اوکراین نیز روزی 28 ایول درباره کشته شدن مردم آسایشته گزارش دادند. سیبر ریالی یک بخش رادیوی آزادی نوشت که در دهه لواوی ولایت خرسان مرد 84 ساله کشته شد. نیروهای روسیه در دهه مسکلیفکا در ولایت خرکوف یک ساکن 70 ساله را کشته و به 4 خانه آسیب رساندند. از آغاز هجوم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه هر روز با هواپیما و موشک به مردم انشاءات این کشور ضربه میزنند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که تنها بخش نظامی اوکراین را نشان گرفته است، ولی درباره مرگ مردم آسایشته و ویران شدن زیربنیادهای مهم غیر نظامی گزارش میرسد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران به مسعود پزشکیان سند سپرد که پرزیدنت جمهوری اسلامی انتخاب شدنش را به طور رسمی تایید میکند. مراسم روزی 28 ایول در مسجد خمینی در تهران گذشت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در اول ماه ایول در دور دوم انتخابات پرزیدنت ایران بر رقیبش نامزد محافظه‌کار سید جلیلی پیروز شد. انتخابات پیش از مهلت در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی و چند همراهش از جمله وزیر امور خارجه این کشور در ماه می سال 2024 هنگام افتادن چرخ بال جان باختند. مسئول پزشکیان پرزیدنت نوی ایران روز 3 ایول سوگند یاد خواهد کرد. یک مقامداری روسیه روزی 28 ایول با نشر نوار ادعا کرد که هواپیماهای بی سرنشین اوکراین به انبار نفت در ولایت کورسک حمله کردند. این ولایت با اوکراین هم سرحد است. الکسی سیمرنوف اجرا کننده وظیفه والی کورسک در تلگرام نوشت که در نتیجه حمله 3 ظرف سوزشواری آتش گرفت و افزود که هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها به چند بنای استقامتی نیز ضرر رسانده یک نفر را مجروح کردند. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 2 هواپیمای بدون سرنشین را در فراز ولایت کورسک از بین برد. کارخانه های کارکرد نفت و انشاءات نظامی روسیه پیوسته هدف هواپیماهای بی سرنشین اوکراین قرار می گیرند. نشریه اوکراینسکای پراودا روز 27 ایول نوشت که هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت ریازن روسیه نیز حمله کردند. پهلوان تاجیک امام علی نورعلی روز 28 ایول در بازی های تابستانه المپیک در شهر پاریس یا پاریس فرانسه در مسابقه جودو اشتراک کرد، ولی جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه دست کشید. این ورزشکار 22 ساله تاجیک در مسابقه جودو در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم بروچ میلوی 29 ساله را از اسرائیل شکست داد و به دور 4-1 نهایی راه یافت، ولی امام علی نورعلی در 4-1 فینال از قهرمان المپیک هیفومی ابی 26 ساله ژاپن شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین اون رقابت را در دوره تسلوبخش ادامه دادن نمیتواند. رقیبش بونجیش استراهینجا از سربستان بدون رقابت با امام علی نورعلی غالب شده به حق شرکت در مبارزه برای مدال برنجی دست یافت. در بازی های تابستانه المپیک در پاریس یا پاریس از بین 14 ورزشکار تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف روز 27 ایول به رقابت پرداخت. او در مسابقه باکس یا مشتزنی ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بازی های تابستانه المپیک تا روز 11 آگوست ادامه می یابند. و خبر دیگر هم به بازی های المپیک وابسته است. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما عذر خواست است. هنگام افتتاح بازی های تابستانه المپیک در پاریس روز 23 ایول، راویان 2 دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلق دموکراتیک کره معرفی کردند. این نام رسمی کره شمالی کمونیستی است که با کره جنوبی مناسبت های خصمانه یا دشمنانه دارد. وزارت ورزش کره جنوبی به طور رسمی اعتراض کرد و توماس باخ در صحبت تلفنی با پرزیدنت کره جنوبی گفته است که همچون شهروند آلمان که زمان این کشورش به 2 دولت تقسیم شده بود، احساسات مردمی کره را درک میکند. نماینده کمیته بین المللی المپیک مارک ادامز گفته است که هنگام نمایش 4 ساعته پیشگیری از بعضی خطاها دشوار بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
شاکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایال با بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کلی تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده، در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف وکیل مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شاکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندین نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شاکرجان حکیموف زاده شهر کانبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعداً دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شاکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شاکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگر ها را نیز نامبر کردم، ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تاسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و آنها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگذارتر باشند که این باعث تاسف.
شاکرجان حکیموف برای رسانه‌های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمی‌کرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 به رادیوی آزادی گفته بود پیامد مستقل آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره‌های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمی‌گیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شاکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت‌ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. او سال‌های 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادام نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیبی او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده میگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان تصمیم دارد تولید برق از آفتاب را بیشتر کند، ولی آگاهان امور بر اینند که در شرایطی که نرخ پنل های آفتابی گران و از خارج کشور وارد می شوند چنین کار به آسانی دست نخواهد داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. حالا پنل های نسبتاً خردی آفتابی در کوچه های دوشنبه زیادتر به چشم می رسند. یکی از هدف های نصب چنین دستگاه ها صرفه نیروی برق است که از آب تولید می شود. چون این پنل ها که نزدی چراغ های راهنما و روشنی دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برقی آنها را تامین می کنند. حبیب الله تورمانوف، متخصص اوید به برق، در یکی از تولد خانه های دوشنبه به رادیوی آزادی از نتیجه کاری پنل های آفتابی گفت.
آفتاب نصب بودند 10 کیلووات برق استحصال میکنند. ما 4 قطار داریم، هر 4 قطار 40 کیلووات میشه. 40 کیلووات همی کمک در ترانسفورماتور یوردان میرسونه.
تاجیکستان بیشتر از 95 درصد برقش را از نیروگاه های آبی می گیرد. هرچند مسئولین بخش انرژی از افزایش ساختمانی نیروگاه های برقی آبی خبر می دهند، ولی همسالا در تیرماه و زمستان محدودیت برق جاری می گردد که مقامات سبب آن را به خشکسالی ربط می دهند. برق از آفتاب در چنین موردها یک منبع دیگری تامین ساکنان با نیرو ارزیابی می شود. انور قادیروف، دیرکتوری مرکز رشد اینوواسیونی علم و تکنولوژی های نوین در اکادمی ملی علم های تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که اقلیم کشور برای رشد انرژی آفتابی موافق است.
در جمهوری تاجیکستان زیاده از 280 تا 320 روزهای آفتابی است که این امکانیت می‌دهد برای جمهوری تاجیکستان اقتدار ذخیره انرژی افتوبی زیاده از 3 تریلیون کیلووات ساعت است.
ولی برای رشد این سوا مشکلی های دیگری خلل می رسانند. او در شرح این نظرش گفت
برای ساختن مرکزی برقی دهی افتوبی برای 1 کیلووات فرض کردیم از 2000 تا 4000 دلار صرف می شود که این برای نه هر کس مثلا دسترس است.
93% تاجیکستان کوسور است و با قول همصحبت ما کم بودن زمین های هموار برای جایگیر نمودن پنل های بزرگ افتابی از مشکلی های دیگر به حساب می رود. در بازارهای تاجیکستان امکان خرید پنل های افتابی وجود دارد، چون این دستگاه ها همراه با دیگر تجهیزاتشان به فروش گذاشته شدند. ارزش آنها وابسته به حجم و اقتدارشان بوده است. یک پنل افتابی به حساب میانه متخصصان از 250 تا 400 وات برق استحصال میکند. تاجیکستان در همکاری با سازمان های مالیه مثل بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی، یک شرکت امارات متحده عرب طرح بنیاد چند نیروگاه آفتابی و بادی را عملی کردن است. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت حالا تنها یک نیروگاه آفتابی با اقتدار 800 کیلووات در ناحیه مرغاب بدخشان فعال است. به اطلاع این نهاد فعلا برای بنیاد طرح ساختمان نیروگاه برقی آفتابی خصوصی در ولایت سوخت همکاری ها با شریکان رشد ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با نظر داشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی با این همه معلوم نیست لیمیت به افسانه تبدیل مییابد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستانی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافرو دادستانی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافرو دادستانی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم. عیب دور کننده دولتی را دستگیری دارم. بر مذاکرات از طرف عیب دور کننده دولتی بر اومد شد. حاضر عین حال سخن آخرین عیب دور شونده و با خونه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولیزاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلوب روز 5 ینوار امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و با تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را با استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دادستانی کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافرو دادستانی منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویله رهبر گروه مجیزاده که اعضای همه دستشیدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتگوی شوهرش و هم مسلکان شوهرش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و با قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طلب نمایندگان سازمان 16 ایول در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همجانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کویسان بدخشان یادآور شده، از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگرهای محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یک جا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتیک مهمند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. 11 جلسه کمیته دو جانبه زیر رهبری اهل دین نورالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد، و لیوک دوین، معاون مدیر اجرایی خدمات عملیات بیرونی اروپا برگزار شده است. اظهارات اتحاد اروپا در ضمن خود رویدادهای بهار سال 2022 در ولایت مختار کویسان بدخشان را در نظر دارد. در سرکوب اعتراض گروه از ساکنان 34 نفر کشته، ده ها کس دستگیر و به مدتهای طولانی زندان شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق انسان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می کنند. مقامات تاجیکستان از ماه می 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کرده است. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب‌های به تکرار سازمان‌های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی، تغییر دیدن نشده است. با گزارش نمایندگان اتحاد اروپا در جلسه اخیر همچنین موضوع‌های محیط زیست، انرژیتیکا، تجارت، وضع افغانستان، افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی بررسی شدند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ
بعد مردن لااقل آرام خوابم زیری همین خاکی عزیزم سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گلوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زنازنه فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگه که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمودی جوابگری نه مأموری نه گرژدنی نه جنایتی نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومت داران، نزدیکی آن نقش آن انسان یا خشتباری آن و پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
تشکر جناب سیف الله سفر، شما به همین حرفای جمشید یورف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن گویم، البته ساعت ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم، لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه